19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه‌شنبه چهارم دی ماه سال 1403، شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. از رفع محدودیت از واتساپ و گوگل پلی، اینستاگرام، توییتر و بسیاری دیگر همچنان فیلتر شده باقی ماندند. از نصف شدن رشد اقتصادی در ایران میشنوید و دلایل اون، و البته در این ایستگاه 19 نگاهی به دو جشن و ارتباط احتمالی اونها با یکدیگر خواهیم داشت. از یلدا و کریسمس خواهیم گفت، اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم بنیامین صدر.
درود بر شما شنوندگان خوب رادیو فردا. سومین نشست شورای عالی فضای مجازی سه‌شنبه با حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی برگزار شد و حاصل آن رفع فیلتر اپلیکیشن واتساپ و گوگل پلی در ایران بود. این در حالی است که دیگر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی مثل یوتیوب، اینستاگرام، توییتر و تلگرام همچنان فیلتر هستند. در نشست روز سه‌شنبه شورای عالی فضای مجازی، موضوع بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی و فیلترینگ پس از ارائه نظرات دستگاه‌ها دوباره بررسی شد. پس از بررسی، اعضا به رفع محدودیت‌های دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی مثل واتساپ و گوگل پلی رأی دادند. ساعتی پیش از این نشست شورای عالی فضای مجازی، 136 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده خواستار تداوم فیلترینگ در ایران شده بودند. آنها در این نامه با انتقاد از طرح رفع فیلترینگ، طرح چنین موضوعی را هدیه شگفتانه به دشمنان ایران در جنگ نرم توصیف کردند. اما در سوریه، گروه‌های مسلح مخالف حکومت پیشین سوریه توافق کردند که منحل شوند و زیر نظر وزارت دفاع جدید این کشور در قالب ارتش فعالیت کنند. به گزارش رویترز، احمد شر، رهبر شورشیان در سوریه، روز سه‌شنبه در گفتگو با دیگر سران گروه‌های مسلح شورشی در این کشور به این توافق دست یافتند. احمد شر که پیشتر با نام ابو محمد جولانی شناخته میشد، گفته که در سوریه جدید هیچ گروهی خارج از کنترل دولت نباید سلاح داشته باشد. قرار است وزارت دفاع و ارتش سوریه با افسران پیشین ارتش و اعضای شبه نظامیان شورشی مخالف حکومت اسد دوباره بازسازی شوند. 13 سال جنگ داخلی در سوریه بیش از 500,000 کشته بر جا گذاشت و در عمل هر گوشه کشور در اختیار گروه‌ها و جریان‌هایی بود که با دولت مرکزی مخالف بودند. یک شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در ایران 60,000 تن برنج تقلبی با عرض ترجیحی 28,500 تومان وارد ایران کرد. به گزارش تسنیم، این شرکت ترکیبی از انواع برنج‌های ارزان قیمت را به جای نوعی از برنج با قیمت بالاتر در حجم‌های بالا وارد کرد، اما مشخص نیست چه نوع برنجی با برنج اصلی مخلوط شده. رسانه‌های ایران شرکت جاهد وابسته به وزارت جهاد کشاورزی را وارد کننده این نوع برنج‌ها می‌دانند. بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، این شرکت برنج 1121 هندی را با ناخالصی وارد کرده و به همین دلیل قیمت واقعی برنج با مبلغی که پرداخت شده چند میلیون یورو اختلاف دارد. مریم تابنده، همسر مجید توکلی، سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این کنشگر سیاسی از سوی دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان، 2 سال محرومیت از فعالیت، منع اقامت در تهران و ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده است. شعبه 21 دادگاه تجدید نظر تهران در حال این حکم را صادر و لازم الاجرا می‌داند که پیشتر حکم 5 سال حبس مجید توکلی از سوی دیوان عالی ایران نقض شده بود. و اما سبا بختیاری، عمه پویا بختیاری از جانباخته‌های آبان خونین 98، خبر داد که برادرش مهرداد بختیاری در زندان اعتصاب قضا کرده است. خانم بختیاری میگوید که مهرداد بختیاری از شنبه هفته جاری به همراه سیامک نصیری، یک زندانی سیاسی دیگر، در زندان مرکزی کرج به سلول انفرادی منتقل شدند. به گفته خانم بختیاری، پس از آن مهرداد بختیاری و سیامک نصیری در اعتراض به این تصمیم مسئولان زندان از دیروز دوشنبه اعتصاب قضا کردند. سبا بختیاری به رادیو فردا گفت که از دلیل تصمیم مسئولان زندان برای انتقال مهرداد بختیاری و سیامک نصیری به سلول انفرادی اطلاعی ندارد. علاوه بر عموی پویا بختیاری، منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه، پدر و مادر پویا هم مدت هاست که زندانی اند. پویا بختیاری در جریان اعتراض‌های آبان 98 از ناحیه سر هدف شلیک مستقیم ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفت و کشته شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ساعت در ایران 19:05 است و خوش آمدید به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این ایستگاه 19 رادیو فردا. پس از روزها گمان زنی، در نهایت شورای عالی فضای مجازی در ایران رأی به رفع فیلتر از دو اپلیکیشن واتساپ و گوگل پلی داد، خبری که برای ده ها میلیون کاربر ایرانی مهمه و در همین حدود یک ساعت که از اعلام خبر گذشته بسیاری به اون واکنش نشان دادند. گروهی از اون استقبال کرده و البته بسیاری هم از محدود بودن این رفع فیلتر انتقاد کردند. در همین حال صبح امروز خبرگزاری مهر در آستانه برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی سندی رو منتشر کرده که نشون میده بر اساس طرح شورا قراره در این مرحله اول از تصمیم گیری یک بسته حمایتی تبلیغات به ارزش 50 میلیارد تومان به پیام رسانهای داخلی اختصاص یابه و البته این سند که هنوز رسمی بودن اون تایید نشده مراحل دیگری هم برای اقدامات در نظر گرفته. ارزیابی امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت سایبری و حقوق دیجیتال در ایتالیا، درباره تصمیم امروز شورای عالی فضای مجازی رو بشنوید.
به نظر میادش که این در واقع بخشی از سه مرحله هستش که به شکل غیر رسمی تا امروز صبح دو مرحله دیگه شون گفته بودن، ولی فقط قسمت اولش رو الان رسما اعلام کردن. با توجه به اینکه گوگل پلی و در واقع واتساپ کاربران، در واقع واتساپ نسبت به اینستاگرام کاربران زیادی نداره یا گوگل پلی ابزاری نیستش که توش کاربرها بخوان نقد حکومت بکنن یا مباحثی از این دست، به نظر میاد امترین گزینه‌ها بوده برای این که به سمت رفع فیلتر برن. ولی اگر اون اخباری که امروز صبح منتشر شد صحت داشته باشه، در واقع یک خطر بزرگتری ما رو تهدید میکنه که لای زرورق گل زیبای رپ فیلتر واتساپ و گوگل پلی پنهان شده.
یکی آقای رشیدی از کامنتایی که میدیدم راجع به این بود که انگار که مثلا دو تا مسیر رو باز کرده باشی ولی هزاران مسیر دیگه همچنان بسته باشه. به هر حال کاربران همچنان به فیلتر شکن احتیاج دارن برای دسترسی به پلتفرم‌های پرمخاطبی مثل اینستاگرام. این رو شما چطور میبینید؟ صحبت بسیار زیاد بود از اینکه مبارزه باشه با اون اقتصاد ناسالمی که پیرامون فیلتر شکن ها و وی پی ان ها و اینها هست.
به نظر من اصلا ربطی به مبارزه با فیلتر شکن یا چیز از این دست نداره، به خاطر اینکه اینا ادعای دولت هست و تا امروز هیچ نوع داده یا مستنداتی براش منتشر نکرده. من تصورم این هستش که دولت به شدت تحت فشار بود برای عمل کردن به این وعده، از طرف دیگه توانش رو نداشت و در یک رایزنی و مذاکراتی به این نتیجه رسیدن که ما بیایم این دوتایی که خطر کمتری برامون داره رو رفع فیلتر کنیم، اما حرکت بسیار جدی انجام بدیم به سمت اینترنت طبقاتی، به سمت فراهم کردن در واقع پوسته هایی برای اپلیکیشن ها، کارهایی که قبلا دیدیم مثل تلگرام طلایی و از این دست، برای اینکه به اون هدف اصلی برسن. فکر نمی کنم ما باید این رو به عنوان یک اقدام مثبت در جهت رفع فیلتر ارزیابیش بکنیم. درسته دوتا اپلیکیشن رفع فیلتر میشن، اما اهداف دیگه‌ای در واقع در ادامه خواهد اومد.
درباره دوتا اپلیکیشن، یکی از اونها گوگل پلی گفتید که جایی نیست که به هر حال کاربران بخوان گروه‌های تشکیل بدن یا اقداماتی بکنند که مخالف اهداف جمهوری اسلامی باشه. از طرف دیگه رفع فیلتر شدنش رو چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید که آیا امکاناتی رو برای کاربران فراهم خواهد کرد؟ مثلا روی توییتر می‌دیدم که در پلتفرم فیلتر شده توییتر می‌دیدم که کاربری به اسم سروش نوشته بود که رفع فیلتر گوگل پلی به درد دانلود فیلتر شکن میخوره. آیا امنیت کاربران ممکنه که اینجوری دست کم اونهایی که اندروید استفاده میکنن بیشتر باشه؟
طبیعتا شما وقتی زمانی که به منبع اصلی دریافت اپلیکیشن ها دسترسی داشته باشین، امنیتتون بیشتر خواهد شد. اما به این معنی نیست که هرچی فیلتر شکن روی گوگل پلی هست پس 100% امن هستن. بنابراین بله، امنیت افزایش پیدا خواهد کرد، اما من پیشنهاد نمی کنم که هر آنچه که روی گوگل پلی دیدن رو به عنوان پیشفرض، به عنوان امن بپذیرن و در واقع ازش استفاده کنم.
آقای رشیدی، شما مدت هاست که این حوزه رو دنبال می کنید و این صحبت های پیرامون رفع فیلترینگ رو شما و همکاران تو خیلی با دقت دنبال می کردید و تحلیل می کردید. می خوام ببینم که آیا به نظرتون این اتفاق امروز یک گشایش برای کاربرانی که منتظر خبرهایی در این زمینه بودند، یا ناراضی خواهد کرد اونهایی رو که بسیار منتظر خبری از این شورای عالی فضای مجازی بودند؟
والا به نظرم بستگی داره. اگر کسی واقعا دغدغه دسترسی به اینترنت رو آزاد رو داشته باشه، این خبر به نظر من خوشحالش نخواهد کرد، چون همونطوری که عرض کردم اون دو مرحله بعدی که هست، مثلا ارائه یوتیوب از طریق درگاه حکمرانی پذیر، یا مثلا فرض بفرمایید تصویب لایه اخبار جعلی، یا نمیدونم تلگرام از طریق پوسته های ایرانی، اینا خیلی نگران کننده است. اما اگه نه، شما مثلا بخواید خیلی به سبک روزنه گشایان در ایران به ماجرا نگاه بکنید، خب باید این رو به عنوان یک رخداد مثبت در نظر بگیرین. من در واقع به اون گروه اول تعلق دارم که این رو الزاماً حرکت مثبت و رو به جلوی ارزیابی نمی کنم.
امیر رشیدی بود، پژوهشگر حقوق دیجیتال در ایتالیا، که درباره رفع فیلتر از واتساپ و گوگل پلی میگفت، خبری که واکنش های بسیار زیادی داشته. چهره های اصلاح طلب با تمرکز بر اصطلاحاتی چون وفاق ملی از این گام به گام بودن رفع فیلتر استقبال کردند. علی شریفی زارچی عضو هیئت علمی دانشگاه شریف نوشته اقدام مثبتی، اما نباید به همین دو پلتفرم محدود بشه یا در تله های نظیر سکوی داخلی، به گفته آقای زارچی که مساویست با شنود اطلاعات تلگرام و اینستاگرام بیفته. حامد بیدی، مدیر عامل وبسایت کارزار، نوشته دو گام رو به جلو و احتمالاً 100 گام به عقب اگر طرح منتشر شده امروز درست باشه. اشاره به سندی است که خبرگزاری مهر منتشر کرده. متاسفانه در خوشبینانه ترین حالت تیم وزارت ارتباطات پشت درهای بسته مرکز ملی فضای مجازی بازی خورده، به گفته آقای بیدی. این چیزی جز همدلی و وفاق با دشمنان مردم نیست. شما هم به ما بگید در این باره چه فکر میکنید. @فرداگرام در پیام رسان تلگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
سال هاست که به دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، دولت های مختلف در راستای اهداف برنامه 5 ساله توسعه، بودجه های سالانه خود را برای رسیدن به رشد اقتصادی 8% تنظیم می کنند. ولی هر سال به دلایل مختلف نه تنها این رشد اقتصادی عملی نمیشه، بلکه برعکس، آهنگ رشد اقتصاد کشور روز به روز ضعیف‌تر هم میشه. جدیدترین آمار بانک مرکزی حاکی از اونه که رشد تولید ناخالص داخلی در 6 ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نصف شده و رشد اقتصادی کشور هم به زیر 3% رسیده. ابتدا بشنوید درباره این موضوع از جمشید زند.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در نیمه ابتدایی سال گذشته 5.3% بود، اما در 6 ماه اول سال جاری به 2.9% کاهش یافته است. جزئیات این آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در تابستان امسال از بهار نیز کمتر بوده، به طوری که با احتساب نفت حدود 2.7% و بدون احتساب نفت تنها 2.3% بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور طی 2 سال گذشته عمدتاً مدیون رشد صادرات نفت بوده است، نه حوزه خدمات، صنعت، کشاورزی و دیگر بخش‌هایی که مستقیماً به معیشت مردم مرتبط هستند. بر اساس برآورد این نهاد حکومتی، ایران در سال گذشته در مجموع رشد اقتصادی 5% را تجربه کرد و موتور محرک آن رشد حدود 19% ارزش افزوده بخش نفت بود. در نیمه ابتدایی سال جاری نیز رشد بخش نفت 9.3% بود و سبب بالاتر رفتن رشد کل اقتصاد کشور شده است. آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر و نیز شرکت‌های رادیویی نفتکشا مانند وردسکار نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته 34% و نسبت به سال قبل از آن حدود 100% رشد داشته است. ایران حدود 40% از نفت و میانات گازی تولیدی و 7% از گاز تولیدی خود را صادر می کند. نصف شدن آهنگ رشد اقتصادی کشور در بهار و تابستان امسال در حالی است که آمارهای کپلر و وردسکار نشان می دهد صادرات نفت ایران در پاییز امسال نسبت به تابستان 500 هزار بشکه کاهش یافته است. این کاهش صادرات احتمال افت هرچه بیشتر رشد اقتصادی کشور در پاییز را تقویت می کند. برآورد بانک مرکزی از رشد اقتصادی برخی بخش ها نیز با تردیدهای جدی روبروست. برای نمونه در حالی که گزارش های مرکز آمار حاکی از کوچکتر شدن سهم صنعت و کشاورزی از کل اقتصاد کشور به دلیل قطع برق در تابستان است، بانک مرکزی مدعی رشد 1.7% و 2.8% در بخش صنعت و کشاورزی در فصل تابستان شده است. افت آهنگ رشد اقتصادی کشور در حالی است که دولت در برنامه هفتم توسعه که از سال جاری به مدت 5 سال اجرا می شود، رشد سالانه 8% اقتصاد را هدف گذاری کرده است. این در حالی است که بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، آهنگ رشد اقتصادی ایران از سال جاری تا 5 سال آینده افت متوالی خواهد داشت و به 2% سقوط خواهد کرد.
جمشید زند گزارش می‌داد، اما این کاهش رشد اقتصادی به چه معناست؟ به زبان ساده چگونه باید اون رو فهمید؟ روشن کسترکی خبرنگار حوزه اقتصادی در فرانسه پاسخ میده.
رشد اقتصادی در هر اقتصادی و در هر کشوری به این معنا هست که اون کشور توانه و بنیه اقتصادیش در چه حدی هست، چقدر توانسته ثروت تولید بکنه که بعد مردم به عنوان شهروندان و فعالان در حوزه اقتصاد اون کشور بتونن بهره‌مند بشن از اون ثروتی که تولید شده. وقتی بانک مرکزی اعلام میکنه که رشد اقتصادی نصف شده، دو نکته رو باید مد نظر قرار بدیم. یکی این هستش که به هر حال رشد اقتصادی نصف شدنش به معنای کم بنیه تر شدن و نصف شدن توان اقتصادی یک کشور هستش در حمایت از مردم، در توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد سرمایه‌گذاری‌هایی که بتونه در حوزه‌های مختلف به بهبود شرایط مردم، ایجاد کسب و کارها و مشاغل و همچنین ایجاد رونق در بازارهای مختلف کمک بکنه. و یه نکته مهم دیگه‌ش این هست، فاصله‌ای که این رشد اقتصادی داره با هدف گذاری های اقتصادی دولت که رشد اقتصادی 8% مد نظرش بوده.
چه عواملی موجب شده که حالا این رشد اقتصادی به تقریبا نصف برسه؟
این نکته خیلی جالب توجه هستش، از این جهت که به هر حال جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های اقتصادی قرار داره و به دلیل اینکه طی 4 دهه گذشته سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های اقتصادی ایران به شکلی توسعه‌گرا انجام نشده، با دید توسعه انجام نشده، معمولاً دولت‌های مختلف تکیه‌شون بر درآمد خام‌فروشی نفت بوده و خب تحریم‌های نفتی باعث میشه که اون میزان از درآمد از دست دولت خارج بشه، وجود نداشته باشه و چون بنیه بخش‌های دیگه اقتصاد هم ضعیف هست نتونه جبران بکنه تحریم‌های نفتی رو. اما یک نکته مهمی که من پرانتز باز کنم و بگم این هستش که رویترز چند روز پیش گزارشی داد مبنی بر این که حدود نیمی از صادرات نفت ایران اتفاقاً به دلیل سیاست‌های خنثی‌سازی تحریم در دست سپاه پاسداران قرار گرفت. و خب ما میبینیم که اتفاقا در گزارش بانک مرکزی تاکید میشه که این کاهش رشد اقتصادی به دلیل کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی بوده. این نشون میده که جمهوری اسلامی سیاست‌هایی که برای استفاده از بخش پنهان و خاموشی داره که حالا سپاه پاسداران هست یا دیگر مافیاها برای دور زدن تحریم‌ها کاملا پروژه‌ای شکست خورده هستند و اتفاقا چون اینها ساختار رسمی اقتصاد نیستن مشخص نیست درآمدهای نفتی هم چه شده، درآمدهایی که از طریق صادرات نفت از طریق این مافیاهای وابسته به سپاه صورت گرفته.
و خانم استرکی که در کنار این اعداد و ارقامی که از آمارهای جدید بانک مرکزی بیرون آمده، ما صحبت‌های سخنگوی دولت رو داریم که میگه دولت تلاش میکنه توان خرید مردم کمتر نشه و اگر نیاز باشه با توجه به شرایط بسته‌های حمایتی متناسب با این شرایط رو در نظر بگیره. چه توازنی میشه برقرار کرد بین این آمارها و این صحبت‌ها و وعده‌هایی که سخنگوی دولت میده؟
دولت پزشکیان الان با یک چالش بزرگی روبرو هست و اون این هستش که از یک طرف خودش دچار کسری بودجه هست. برای جبران این کسری بودجه یکی از پروژه های عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد این هست که بیاد یارانه هایی که به بخش های مختلف اقتصاد تعلق داشته رو برداره. این برداشت یارانه ها حالا چه در زمینه بنزین باشه چه در زمینه انرژی باشه مثل برق و گاز، این باعث میشه که افزایش هزینه اتفاق بیفته. منتها در آن سو مردمی هستن که درآمدهای اونها حتی برای تأمین هزینه های ضروری زندگی در طول ماه کفایت نمیکنه. کارگرانی هستن که فقط یک هفته از ماه رو میتونن با درآمدشون پوشش بدن هزینه ها رو، و این باعث میشه که دولت دچار این چالش بشه که از یک طرف مجبوره برای جبران کسری بودجه اقداماتی بکنه که تورم زا هستن باعث افزایش هزینه زندگی میشن، و از طرف دیگه نگران این هست که این افزایش هزینه برای مردمی که جیبشون خالیه باعث یک موجی از اعتراضات بشه. به همین دلیل من فکر میکنم بیشتر اینها مثل صحبتایی که سخنگوی دولت امروز گفته بیشتر وعده های پوشالینی هست که دارن به مردم میدن، چون واقعا دولت بنیه اقتصادی و توان این که بخواد بیاد یارانه توزیع بکنه رو نداره، کمان که در سالهای گذشته هم تمام پروژه های حمایتی تحت عنوان بسته ها تحت عنوان توزیع کالا برگ الکترونیک تماما این پروژه ها به دلیل نبود منابع کافی در دست دولت شکست خورده.
روشنه کسترکی بود، روزنامه‌نگار اقتصادی در فرانسه. 19:22 در ایران هست در این شامگاه سه‌شنبه که همراه رادیو فردا هستید. در آمریکا دونالد ترامپ همواره طرفدار کاهش نیروهای نظامی کشورش در سراسر جهان بوده و سوریه هم از این قاعده مستثنا نیست. روزنامه واشنگتن پست در تحلیلی به موضوع سیاست دولت جدید ایالات متحده و چالش‌های پیش روی واشنگتن در برخورد با تحولات در سوریه پرداخته که سعید جعفری نگاهی داشته به این گزارش و این موضوع.
در آستانه بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، اوضاع در خاورمیانه نسبت به آخرین روزی که او رئیس جمهور ایالات متحده بود تفاوت‌های بسیاری کرده و در ماه‌های اخیر سرعت تحولات به شکل چشمگیری بالا بوده است. یکی از تازه‌ترین چالش‌ها برای رئیس جمهور منتخب نحوه رویکرد واشنگتن با اتفاقات در سوریه است. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به این موضوع پرداخته و چالش‌های پیش روی ترامپ در قبال تحولات پسا اسد را مورد بررسی قرار داده است. سقوط ناگهانی رژیم اسد باعث شده مأموریت نظامی طولانی مدت ایالات متحده در سوریه با ابهامات جدیدی مواجه شود. در شرایطی که نیروهای شریک اصلی آمریکا در میدان نبرد برای بقا تلاش می‌کنند و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب که به کاهش تعهدات نظامی خارجی تمایل دارد آماده تصدی دوباره قدرت می‌شود، وضعیت در سوریه به طور اساسی تغییر کرده است. ترامپ در دوران دوم ریاست جمهوریش با خاورمیانه‌ای متحول مواجه خواهد شد. حدود 2000 نیروی آمریکایی مستقر در شرق سوریه که برای مقابله با داعش و نظارت بر فعالیت‌های ایران در آنجا مستقر هستند، اکنون با چالش‌های جدیدی روبرو شدند. گروه اسلام‌گرای هیئت تحریر شام که به تازگی قدرت را در سوریه به دست گرفته، وعده ایجاد ثبات و حفاظت از اقلیت‌ها را داده، اما همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده است. آقای ترامپ در دوران اول ریاست جمهوریش تهدید کرده بود که نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج می‌کند. او اکنون نیز از درگیری‌های این کشور فاصله گرفته، اما مقابله با داعش همچنان یکی از اولویت‌های اوست. با وجود شکست خلافت داعش، این گروه در بیابان‌های جنوبی سوریه تجدید قوا کرده است. برخی از کارشناسان از جمله جیمز جفری نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور سوریه معتقد است که مبارزه با داعش ممکن است به هیئت تحریر شام واگذار شود. با سقوط رژیم اسد روابط ایران با سوریه که ابزاری برای تهدید اسرائیل بود نیز قطع شده است. روسیه هم که از حامیان کلیدی اسد به شمار می رفت نیروهای خود را در مناطق ساحلی سوریه مستقر کرده و آینده حضورش در این کشور مشخص نیست. این در حالی است که توافقات بین نیروهای کرد و دولت جدید دمشق می تواند در تعیین آینده مأموریت آمریکا نقش کلیدی داشته باشد. نیروهای کردی دموکراتیک سوریه که شریک اصلی ایالات متحده در نبرد با داعش بودند، اکنون با تهدیدات جدی از سوی ترکیه و گروه‌های مسلح دیگر در داخل سوریه روبرو هستند. همچنین زندان‌ها و اردوگاه‌هایی که اعضای داعش و خانواده‌هایشان در آنجا نگهداری می‌شوند، نگرانی دیگری برای مقام‌های ایالات متحده ایجاد کرده. با وجود وعده‌های دونالد ترامپ برای کاهش درگیری‌های خارجی، آینده مأموریت ایالات متحده در سوریه به تعاملات دیپلماتیک با دولت جدید دمشق، وضعیت داعش و چالش نیروهای کرد بستگی دارد. این تحولات می‌تواند تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا و همچنین توازن قدرت در خاورمیانه داشته باشد.
سعید جعفری گزارش می‌داد. حدود 10 دقیقه دیگه در همین برنامه ایستگاه 19 به منطقه خاورمیانه باز می‌گردیم و درباره اون بیشتر صحبت می‌کنیم. اما بریم سراغ موضوعی متفاوت. باستان‌شناسان تلسمی رو که در سال 2018 در حوالی فرانکفورت آلمان کشف شده بود رو رمزگشایی کردند و میگن نتیجه میتونه تاریخ مسیحیت در اروپا رو بازنویسی کنه. اردشیر طیبی نگاهی داشته به این موضوع.
یک تلسم نقره‌ای کوچک که در کنار اسکلتی در یک گور تقریباً 2000 ساله در آلمان کشف شده، بینش باستانشناسان درباره چگونگی گسترش اولیه مسیحیت در امپراتوری روم را تغییر داده است. این تلسم که در سال 2018 در جریان کاوش‌های در نزدیکی محل شهر باستانی رومی نیدا کشف شد، نشان دهنده اولین شواهد مکتوب مسیحیت در ناحیه شمالی کوه آلپ است. چندین دهه قدیمی‌تر از دیگر شواهد باستان شناختی مربوط به گسترش مسیحیت در این منطقه که اکنون شهر فرانکفورت در آن واقع شده است. باستانشناسان این تلسم یا بلاگردان را که به عنوان فیلاکتری نیز شناخته می‌شود، در کنار دیگر اشیاء در گور زیر چانه اسکلت پیدا کردند. کارشناسان حدس می‌زنند که این فیلاکتری که تقریباً 3.6 سانتی‌متر طول دارد، احتمالاً به دور گردن مرد به عنوان نواری برای محافظت روحانی بسته شده بود. فیلاکتری نوعی از بلاگردان است که شبیه به جعبه‌های کوچکی هستند که در آن نوشته‌های مقدس برای دفع بلا گذاشته و همراه فرد حمل می‌شود. با این حال فویل نقره‌ای درون این بلاگردان چنان شکننده بود که هر گونه تلاش برای باز کردن آن غیر ممکن به نظر می رسید. سرانجام در می 2024 دانشمندان در مرکز تحقیقات باستانشناسی لایبنیتس در ماینز آلمان با استفاده از برش‌نگاری رایانه‌ای یا سی‌تی اسکن موفق شدند متن هک شده بر روی ورقه را تصویر برداری و از آن رمزگشایی کنند. این متن شامل 18 خط از متون مذهبی به زبان لاتین است و شامل اشاراتی به عیسی مسیح و تیتوس قدیس است. این متن برخلاف دیگر متون تلسمای آن دوره که به زبانهای یونانی یا عبری نوشته می شدند، هیچ اشارهی به یهودیت یا دیگر ادیان ندارد. مارکوس شولتز، باستانشناس و متخصص کتیبه های لاتین و استاد دانشگاه گوته در فرانکفورت که رمزگشایی از متن این تلسم را سرپرستی کرده، در بیانیه‌ای گفت که او از کارشناسان تاریخ الهیات و دیگر کارشناسان دعوت کرده و تکه تکه بر روی متن کار کرده اند تا در نهایت آن را رمزگشایی کردند. موزه باستانشناسی فرانکفورت نیز در بیانیه خود اعلام کرد که با این کشف شواهد معتبر از زندگی مسیحیان در مناطق شمالی کوه آلپ تا قرن سوم میلادی به عقب می رود. بر اساس این بیانیه تمام کشفیات قبلی حداقل 50 سال پس از این تاریخ هستند. پیتر هدر استاد تاریخ قرون وسطا در کینگز کالج لندن در گفتگو با CNN این دستاورد را اکتشافی فوق‌العاده توصیف کرده است. هدر به CNN گفت توانایی رمزگشایی نوشته‌ها در شرایطی که روی آن قطعه‌ای از نقره پیچیده شده استثنایی است. این چیزی است که تنها اکنون با فناوری مدرن ممکن است و اگر آنها این قطعه را 100 سال پیش پیدا کرده بودند امکان کشف رمز آن نبود. در زمان دفن این مرد که سن او بین 35 تا 45 سال تخمین زده می شود، اگرچه مسیحیت به تدریج رو به فزونی داشت، اما آشکار کردن هویت مسیحی همچنان خطرناک بود. همچنین با اینکه شواهدی از جوامع مسیحی در بخش‌های مرکزی امپراتوری روم وجود دارد، اما حضور این دین در نواحی مرزی امپراتوری روم و ژرمانیا بسیار نامعمول و منحصر به فرد است.
از اردشیر طیبی میشنوید. اگر سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com، همکارانم در اونجا عکس هایی رو هم از این طلسم منتشر کردن، تصویری که موزه باستان شناسی فرانکفورت منتشر کرده، میتونید این عکس ها رو هم ببینید و این گزارش رو بخونید. ساعت در ایران 19:30 است. باز میگردیم به همکارم بنیامین صدر و مروری بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. سومین نشست شورای عالی فضای مجازی سه‌شنبه با حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی برگزار شد و حاصل آن رفع فیلتر اپلیکیشن های واتساپ و گوگل پلی در ایران بود. این در حالی است که دیگر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی مثل یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام همچنان فیلتر هستند. گروه‌های مسلح مخالف حکومت پیشین سوریه توافق کردند که منحل شوند و زیر نظر وزارت دفاع جدید این کشور در قالب ارتش فعالیت کنند. به گزارش رویترز، احمد شر رهبر شورشیان در سوریه سه‌شنبه در گفتگو با دیگر سران گروه‌های مسلح شورشی در این کشور به این توافق دست یافتند. سبا بختیاری، عمه پویا بختیاری، از جانباخته های آبان 1398 خبر داد که برادرش مهرداد بختیاری در زندان اعتصاب قضا کرده است. خانم بختیاری میگوید که مهرداد بختیاری از شنبه هفته جاری به همراه سیامک نصیری، یک زندانی سیاسی دیگر، در زندان مرکزی کرج به سلول انفرادی منتقل شده و از دیروز دست به اعتصاب قضا زده است. مریم تابنده، همسر مجید توکلی، سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این کنشگر سیاسی از سوی دادگاه تجدید نظر به 2 زندان، 2 محرومیت از فعالیت، منع اقامت در تهران و ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده است. شعبه 21 دادگاه تجدید نظر تهران در حال این حکم را صادر و لازم الاجرا می‌داند که پیشتر حکم 5 حبس مجید توکلی از سوی دیوان عالی کشور نقض شده بود. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری سه‌شنبه اعلام کرد که سوریه تا 3 بهمن 22 ژانویه پروازهای ایران را معلق کرده است. حسین پورفرزانه تایید کرد که در دوران تنش سوریه هم پروازهای ایران با مجوزهای خاص انجام می‌شد. او توضیحی درباره پروازها با مجوزهای خاص نداد و همچنین افزود که پروازها بین ایران و مصر هم همچنان برقرار نیست. سازمان فضایی روسیه اعلام کرد قصد دارد قراردادهایی را با جمهوری اسلامی، چین و هند امضا کند. به گزارش اینترفاکس، یوری بوریسیوف، مدیرعامل این سازمان فضایی روسیه، گفت که این اقدام در جهت تلاش‌ها برای ورود به بازارهای جدید صورت می‌گیرد و تعدادی از کشورهای عضو گروه بریکس در حال گفتگو با روسیه هستند. و اینکه 2 و 1 سوری به خبرگزاری فرانسه گفتند که حکومت بشار اسد آنها را وادار کرد پس از حمله شیمیایی مرگبار سال 2018 به شهر محاصره شده دوما به بازرسان بین‌المللی شهادت غلط بدهند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر میشنوید. اگر به وبسایت ما سر بزنید radiofarda.com، در اونجا خبرهای بیشتری رو میتونید بخونید، از جمله منتفی شدن ساخت مسجد در پارک قیطریه به دلیل انصراف خیر.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
روز گذشته وزیر دفاع اسرائیل در اقدامی کم سابقه تایید کرد که کشورش مسئول برنامه‌ریزی و کشتن اسماعیل هنیه بوده. در این باره از مهیار طهماسبی بشنوید.
وزیر دفاع اسرائیل که در یک مراسم نظامی سخن می گفت درباره مقابله با حوثی‌های یمن گفت همان کاری که با هنیه، سنوار و نصرالله در تهران، غزه و لبنان کردیم در هدیده و صنعا هم خواهیم کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به ایران رفته بود، بامداد 10 مرداد در محل اقامتش در تهران به همراه محافظ خود کشته شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. اسرائیل پیش از این به طور صریح مسئولیت کشتن اسماعیل هنیه را بر عهده نگرفته بود، اما مقام‌های ایران بلافاصله آن را به اسرائیل نسبت دادند و حدود 2 ماه بعد برای دومین بار طی 6 ماه اقدام به شلیک صدها موشک به سمت اسرائیل کردند. اسرائیل کاتس در سخنان خود همچنین گفت: ما حماس را شکست داده ایم، حزب الله را شکست داده ایم، سامانه های دفاعی ایران را کور کرده ایم و به سیستم تولید موشکی ایران ضربه زده ایم. رژیم اسد را در سوریه سرنگون کرده ایم و ضربه سختی به محور شرارت وارد کرده ایم. وزیر دفاع اسرائیل از حوثی های یمن به عنوان آخرین گروهی که از بین نرفته است یاد کرد و گفت کشورش ضربه ای سخت به آنها خواهد زد. حوثی های مورد حمایت ایران طی 1 سال گذشته بارها به کشتی های عبوری از آبهای منطقه حمله کرده و همچنین موشک ها و پهپادهایی به سمت اسرائیل شلیک کرده اند. اسرائیل 5 شنبه گذشته مجموعه ای از حملات علیه زیرساخت های انرژی در صنعا و بندر هدیده در یمن انجام داد. ساعتی پیش از اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، نخست وزیر این کشور نیز با اشاره به حذف رهبران و مقام های حماس و حزب الله گفت کشورش از ایران چشم بر نمی دارد. بنیامین نتانیاهو که در پارلمان اسرائیل سخن می گفت با اشاره به موفقیت ها و پیروزی ها هشدار داد که هنوز چالش هایی از جمله ایران پیش روی اسرائیل قرار دارد. او گفت اسرائیل مصمم است از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌هایی که می‌توانند اسرائیل را تهدید کنند جلوگیری کند. در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره حملات یا خرابکاری‌های منسوب به اسرائیل در تأسیسات هسته‌ای ایران منتشر شده، اما اسرائیل به طور رسمی این گزارش‌ها را تایید نکرده است. بنیامین نتانیاهو در سخنانش همچنین اظهارات چند روز پیش خود را تکرار کرد و بار دیگر گفت که اقدامات اسرائیل چهره خاورمیانه را تغییر می‌دهد.
مهیار طهماسبی بود که از وضعیت در خاورمیانه می‌گفت و صحبت‌های اخیر وزیر دفاع اسرائیل در این روزهایی که پشت سر می‌ذاریم، در روزهای پایانی سال 2024 که حدود 6 روزی به پایان اون باقی است، صحبت از آنچه که دونالد ترامپ در سر داره در قبال ایران بسیار مورد بحث هست، خصوصا بعد از صحبت‌های جک سالیوان مشاور کنونی امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن که گفته بود با توجه به موقعیت ضعیف ایران، به گفته او دولت دونالد ترامپ فرصت داره که به یک توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی برسه. ارزیابی دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی در هلند، رو در این باره بشنوید.
به نظرم گزینه محتملیه، چون که ترامپ نشان داد بار پیش و کلن در نقش سیاستگذاری خودش یک خط مشخصی رو میشه مشاهده کرد و اون هم رسیدن به توافق. تنها تفاوتش این هست که ترامپ و دولتش به دنبال این هستن که جمهوری اسلامی رو در موضع ضعف، همونجور که آقای سالیوان هم مطرح کرده، در این موضع به توافق سوق بدن. و همونطور که ما میدانیم که ترامپ در دورانی که به عنوان یک کارفرما عمل کرده، در عمل به ورشکستگی طرف مقابلش رو سوق میداده و بعد وارد معامله میشده. چنین مدلی رو هم من فکر میکنم در مورد جمهوری اسلامی ما مشاهده خواهیم کرد. فکر میکنم مخرج مشترک هم تهران و هم واشنگتن با دولت جدید در امریکا رسیدن به یک توافق باشه تا یک برخورد نظامی و وضعیت رو از این خرابتر کردن از نگاه صلح در منطقه.
با فرض ضعف جمهوری اسلامی در شرایط کنونی به دلیل اوضاع منطقه، طبق گفته آقای سالیوان، آیا نشانه‌ای به تمایل تهران یا آمادگی تهران به گفتگو درباره مسائلی بجز برنامه هسته‌ای به چشم می‌خوره؟
ببینید، دولت جمهوری اسلامی به خصوص خامنه ای و این حکومت 3 ستون غیر قابل تغییر داره که این 3 ستون غیر قابل تغییر چه از نظر تجربی و چه از نظر تئوریک، بخش آخرش رو رجوع میدم به گام دوم انقلاب، مانیفست خامنه ای که چند سال پیش منتشر شد، این ستون رو تغییر نخواهد داد. چون تصور این است که اگر این سه ستون رو تغییر بدن یا در مورد اون کرنش بکنن، جمهوری اسلامی نابود خواهد شد. یکی مخالفت با حقوق برابر برای زنان، ضدیت با زنان که نمونه حجاب یک نمونه بیرونی اون هست، مسئله ضدیت با قوم یهود، ضدیت با اسرائیل و نابودی اسرائیل و مسئله ضدیت با غرب، مشخصا هم امریکا. اگر در این 3 ستون به بشه راه حلی پیدا کرد به شکلی که مثلا فرض بکنید توافقات و گفتگوها منحصر بشه به مسئله هسته‌ای و حتی فراتر از برجام بره، اونم به خاطر اینکه الان در حال حاضر جمهوری اسلامی وضعیت بسیار ضعیف‌تری رو داره، من فکر می‌کنم که تهران ممکنه که با یه همچین گفتگویی موافقت بکنه چون مجبوره. ولی اگر نه، دولت ترامپ به دنبال یک طرح جامعی باشه که در اون مسئله موشکی، مسئله حقوق بشر، مسئله به رسمیت شناختن دفاکتو اسرائیل و مسئله تهدید بین المللی و انواع و اقسام تهدیدهایی که ما از جمهوری اسلامی سراغ داریم، اونها هم بخواد در این پکیج به اصطلاح بشه، به نظر من جمهوری اسلامی با این موافقت نخواهد کرد. چون در نهایت حکومت به این موضوع اعتقاد داره که مقاومت درسته که خیلی میتونه هزینه داشته باشه، ولی تسلیم شدن، چون این رو به معنی تسلیم شدن قلمداد میکنه، تسلیم شدن هزینهش کمتر از مقاومته به معنی بقای حکومت. از این جهت بستگی داره که ببینیم دولت ترامپ چه نوع سیاستی رو دنبال خواهد کرد.
در صورت توافق تهران و واشنگتن بر سر سیاست اسرائیل برای آنچه که به قطع سر اختاپوس در تهران معروف شده چه خواهد آمد؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، در خیلی کوتاه بخوام بگم، به نظر من هم اسرائیل و هم امریکای کنونی به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستن، برخلاف خیلی‌ها که اینجوری فکر می‌کنن، به دنبال ادامه پیمان ابراهیم هستن که موفقیت بزرگی بود، گسترش اون و مهار کردن جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگر بسیار ظریف که به قول ما ایرانی‌ها دندون‌هاش کشیده شده باشه، برای اینکه این توافق رو ادامه بدن، چون هدف اصلی نه فقط در منطقه بلکه برای امریکا مهار چین هست و برای این کار از نظر تجاری و روابط با اعراب اسرائیل میتونه در عمل موضوع فلسطین رو به موضوع ثانوی تبدیل بکنه. از این جهت من فکر میکنم در تحلیل آخر اسرائیل هم موافقت خواهد کرد اگر دولت ترامپ طرحی رو روی میز بگذاره که جمهوری اسلامی از نظر هسته‌ای اون رو بتونه قبول بکنه. بله. و در نهایت هم اسرائیل به خواسته‌های حداقلی خودش برسه.
دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی در هلند بود که همکارم هومن عسکری با او گفتگو میکرد. اما راه اندازی TRT فارسی، شبکه تلویزیونی فارسی زبان دولت ترکیه، موجی از واکنش‌ها رو در ایران برانگیخت. همکارم مصطفی خرجی نگاهی داره به این موضوع.
TRT فارسی که به تازگی مراسم رسمی راه اندازی آن بدون حضور مقامات جمهوری اسلامی در ترکیه برگزار شد، قصد دارد به گفته مسئولانش محتوای خبری دقیق، جامع و بی‌طرفانه برای فارسی زبانان ارائه کند. در شرایط معمول هر رسانه فارسی زبانی که در خارج از ایران به راه می‌افتد، به دلیل سانسور موجود در ایران حساسیت حکومت این کشور را برمی‌انگیزاند. اما راه اندازی TRT فارسی به دلیل تحولات اخیر منطقه و به ویژه سقوط حکومت بشار اسد در سوریه با حساسیت دوچندانی در داخل ایران مواجه شده. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اولین سخنرانی خود پس از سقوط حکومت اسد بدون ذکر نام ترکیه این کشور را به دست داشتن در تحولات سوریه متهم کرد.
اون چه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه.
حسین شریعت مداری، چهره تندروی جمهوری اسلامی و مدیر مسئول روزنامه کیهان، از اینکه به گفته او مسئولان جمهوری اسلامی به شبکه TRT فارسی مجوز فعالیت در ایران دادند انتقاد کرده، اما وزارت ارشاد صدور چنین مجوزی را تکذیب کرده است. عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا، رادیو فردا درباره این واکنش وزارت ارشاد میگوید:
تا اینجای کار که جمهوری اسلامی و یعنی مقامات و رسانه وابسته به جمهوری اسلامی، TRT فارسی رو بیشتر از یک رسانه دیدن، یعنی بیشتر قالب یک تهدید میبینن و معتقدن که آنچه که ترکیه انجام داده راه اندازی یک ابزار سیاسیه که احتمالا افکار عمومی ایرانیان رو هدف قرار بده. خب واکنش هایی که وزارت ارشاد که صراحتا اعلام کرد TRT فارسی مجوز فعالیت نداره، به نظرم خیلی آشکارا این حساسیت های تهران رو نشان میده. اما مسئله اینجاست که TRT فارسی تنها در فضای مجازی فعالیت نمیکنه دیگه. گزارش هایی از حضور خبرنگاران این شبکه در خیابان های تهران منتشر شد که این برای در واقع جمهوری اسلامی چالش برانگیزه.
اما چرا مقامات جمهوری اسلامی از فعالیت این رسانه نگران هستند؟ خبرگزاری ایلنا به نقل از قادر باستانی تبریزی که او را تحلیلگر سیاسی معرفی کرده نوشته است:
این کار ترکیه تنها یک اقدام سیاسی علیه ایران نیست، بلکه یک استراتژی چند جانبه است که در راستای سیاست نو عثمانی‌گری اردوغان ترکیه تلاش دارد از طریق ابزار رسانه‌ای نفوذ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود را گسترش داد. این شبکه فارسی زبان به ترکیه این فرصت را میدهد تا تصویر خود را در ایران به عنوان یک قدرت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تثبیت کند و البته بتواند در بزنگاه‌های تاریخی از جمله شرایط تحولات قومیتی تاثیرگذار باشد.
رضا رشیدپور از مجریان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در این زمینه گفته است:
اصولاً چرا باید ما یک تی‌آر‌تی به زبان فارسی داشته باشیم؟ جوابش بدیهیه، عرض کردم. دنیای امروز دنیای این رسانه‌ها و امواج هست. بازگرداندن مرجعیت رسانه به داخل ایران بسیار نکته مهمیه. و آیا گوش شنوایی هست؟
اما آیا جمهوری اسلامی در این رقابت رسانه‌ای با ترکیه میتواند حرفی برای گفتن داشته باشد؟ آقای محمد تبریز به ضعف جمهوری اسلامی در خبررسانی اشاره میکند و میگوید که پیشتر پروژه‌های مشابه تهران شکست خورده است.
جمهوری اسلامی به نظر میاد خودش کلا در معرض دو تا خطر میبینه. اول اینکه فکر میکنه این شبکه میتونه خلأهای رسانه‌ای داخل ایران رو پر کنه و مخاطبانی که از صدا و سیما خسته شدن و ناامید شدن رو و برای خودش جمع کنه. دوم اینکه این ممکنه که باعث تضعیف هویت ملی بشه و چیزی که جمهوری اسلامی میگه تجزیه طلبی به همچین اتفاقهایی دامن بزنه.
نزاع رسانه‌ای تهران و آنکارا در شرایطی است که جمهوری اسلامی یکی از سرکوبگران بزرگ آزادی بیان است و بر اساس آخرین اطلاعات سازمان گزارش بدون مرز، رتبه ایران در ردبندی آزادی رسانه ها 176 است. ترکیه نیز که اقتدارگرایی دولت آن در سالهای اخیر با انتقادهایی مواجه شده، در این جدول وضعیت خیلی بهتری ندارد و رتبه 158 را داراست.
مصطفی خلجی گزارش می داد.
از خون جوانان وطن
این صدای پرستو احمدی رو شما هم احتمالاً در دو هفته اخیر شنیدید، اجرای او در کنسرت فرضی. حالا روز گذشته پرستو احمدی، خواننده ساکن ایران، به همراه وکلای خودش به دادسرای ناحیه 38 امنیت اخلاقی تهران مراجعه کرده و پس از تفهیم اتهام با وثیقه 3 میلیارد تومانی موقتاً آزاد شده. اتهامات او درباره برگزاری کنسرت فرضی است به همراه 4 نوازنده‌ای که اونها هم با وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شدند. آرش سوپانی، موزیسین و همکار صدای آمریکا در نیویورک، از این کنسرت فرضی و دستاوردهای اون به ما میگه.
من فکر می‌کنم کاری که پرستو احمدی و گروهش انجام دادن یکی از زیباترین نمودهای هنر بود، چه از بابت اجرا و صداقتی که توی اجراشون بود، چه از بابت کاری که از لحاظ تاثیر اجتماعی بودش توی این شرایطی که میدونیم موسیقی و مخصوصا زنان توی ایران دارن تحمل میکنن. این کار به نظر من یک شاهکار بود. به نظر من از هر جهت که بهش نگاه کنی بدون نقص بود و من خیلی خیلی باید بگم که تحت تاثیر قرار گرفتم.
واکنش جمهوری اسلامی به این داستان رو چگونه میبینید؟ به هر حال ما یک تفهیم اتهامی الان داریم، آزادی به قید وثیقه سنگین رو داریم میبینیم، این واکنش رو چطور میبینید؟
من فکرم یه ترس بسیار بسیار اتفاقا درست هم میترسن، یعنی یه ترس بسیار بسیار جدی رفته نفوذ کرده به عمیق‌ترین لایه های هدایت این حکومت به خاطر این حرکت، چون یه ماهیت این حرکت یه چیزی درونش داره که فرق داره با همه حرکت‌های دیگه که میتونیم مثلا زیر مجموعه جنبش مدنی یا مثلا نافرمانی مدنی یا هر چیز دیگه اسمشو بذاریم، این حرکت یک ویژگی داره که کمتر حرکت اخیرا ما دیدیم، مثلا شاید تو این 46 سال اخیر کمتر حرکت اینجوری دیدیم، و اون اینه که ماهیت سرکوب و ماهیت حضور وجود جمهوری اسلامی رو اصلا نفی میکنه، یعنی اصلا ندیده میگیره و برخوردی باش میکنه که انگار وجود نداری، انگار رد شدیم، انگار گذشته دیگه تموم شده، یعنی روز بعد از جمهوری اسلامیه. و این ترسی رو که جمهوری اسلامی ازش داره و به همین خاطر میبینیم که خیلی دست به عصب برخورد کرد. یعنی ما دیدیم توی خیلی چیزای به قول معروف کوچیکتری، مثلا یا یه مهمونیه یا یه کنسرت خونگی، میریزن میزنن کتک میزنن، شب نگه میذارن، نمیدونم توهین و تحقیر میکنن و میارن تو تلویزیون، نمیدونم میگن شیطان پرست بود. یعنی همه بامبولک‌ها رو دیدیم از اینا، همه مسخره بازی رو اینا در میارن وقتی که میخوان قدرتشون نشون بدن. ولی اون لحظه‌ای که دیگه میبینن که یک خواننده جوان مخصوصا زن میاد اینجوری با شجاعت ازشون رد میشه، یعنی دیگه روز فردا رو داره نشون مردم میده، داره نشون میده که فردا میتونه این شکلی باشه، اون کاروانسرا میتونه پر از تماشاچی باشه تو اون فضای با اون زیبایی با اون نورپردازی با اون قشنگی اون موزیک، و مردم میتونن ببینن. این عبور کردن از جمهوری اسلامیه و نادیده گرفتن قدرت سرکوبه و این به نظر من خیلی زیبا بود.
فکر میکنید این آغازگر یک حرکت برای سایر موزیسین‌های ایرانی هم باشه که حالا به هر حال ما میدونیم به اشکال مختلف این نافرمانی مدنی رو دارن در زندگیشون دارن، به اشکال مختلف کنسرت‌های زیرزمینی، منتشر کردن آواز خوندن زنان در اینستاگرام یا پلتفرم‌های دیگه، فکر می‌کنید که این میتونه وارد مرحله تازه‌ای بشه؟
من فکر کنم وارد اون مرحله شدیم، یعنی این به صورت ناخودآگاه توی هنرمندا، چون احتمالاً چون حساسگیراشون قوی تره شدیم. مثلا خانم کاترین ریاهی که خب به هر صورت یا ترانه علی دوستی، اینا بازیگرایی بودن که جزو شناخته شده ترین بازیگرای بعد از انقلاب بودن و موقعیت اجتماعی و هنری خیلی بالایی داشتن، ولی وقتی میان اینجوری میذارن کنار همه این قواعد و این رسوماتی که به قول معروف قانونی هم نیست، یعنی این ظاهرسازی و فریبی که جمهوری اسلامی از آرتیست‌ها میخواد که انجام بدن میذارن کنار، یعنی عملا ما وارد اون فاز شدیم. پرسو احمدی یه نشونه خیلی زیباش بود، من مطمئنم که این سرایت میکنه به بقیه آرتیست‌ها و هنرمندای دیگه و خیلی از آدمای دیگه، همونطوری که از موسیقی پرسو الهام میگیرن از این حرکت هم الهام خواهند گرفت به نظر من، و یه دوره جدیدی رو شاهد خواهیم بود.
سوال آخرم درباره واکنش جامعه است به اون چه که در پی این کنسرت فرضی دیدیم. به هر حال خیلی چند وجهی بود این واکنشی که ما شاهد بودیم. شما این واکنش رو چطور میبینید؟ فکر میکنید که چه نوع واکنشی میتونه به گسترده تر شدن چنین اقداماتی کمک بکنه؟
ببینید، من فکر میکنم که قضاوت کردن در مورد نیت آدم‌ها یه مقداری شاید کار درستی نباشه توی اینجور مواقع مخصوصا. منتها خب ما میدونیم از یه طرفی هم جامعهمون به شدت به خاطر فقدان یه تفکر منسجم راهبردی برای برون رفت از این وضعیتی که داریم خب خیلی متشتت و پراکنده است و خیلی سر و صداها و هیاهوهایی هست که متاسفانه بهشون بها داده میشه و شنیده میشن، یعنی نه اینکه نباید شنیده بشن ولی میان میشن جریان غالب. خب به طب اینا کمک نمیکنه به اینکه ما بتونیم زودتر برسیم به مرحله پس از جمهوری اسلامی. منتهی مرتبه من چیزی که من دیدم حداقل از فضای مجازی و اتفاقایی که دور و بر خودم داشت میافتاد این بود که همه به شدت شگفت زده شده بودن و حمایت کردن و خیلی خوشحال شده بودن که چنین جسارت و چنین شجاعت و چنین اجرای بی‌نقصی رو دیدن از یک هنرمند جوانی که آینده موسیقی ایرانن اینا بچه‌ها. و من فکر می‌کنم که بخوایم یه برایندی بگیریم، جامعه ایران همیشه نشون داده که جلوتر از همه اون خواص و قول معروف کسایی هستن که سعی دارن که بگن از طرف مردم حرف بزنن، همیشه مردم نشون دادن دو سه پله جلوتر از اون هستن. و من فکر می‌کنم اونا به درستی از این حرکت استقبال کردن و از حرکت‌های اینچنینی هم پشتیبانی خواهند کرد در آینده.
آرش سوپانی موزیسین ساکن نیویورک بود. یادآوری می‌کنم که خبر داغ این ساعت‌ها از ایران تصمیم به رفع فیلتر از دو اپلیکیشن واتساپ و گوگل پلی بوده که با واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری روبرو شده. رفع فیلتری که شامل سایر اپلیکیشن‌ها و سکوها مثل اینستاگرام، تلگرام و توییتر نشده. شما هم می‌تونید به ما بگید در این باره چه فکر می‌کنید. @فرداگرام در تلگرام شناسه ماست. و ما امروز میلیون‌ها نفر در سر جهان کریسمس رو جشن میگیرن. همین چند روز پیش بسیاری از ایرانی ها به مناسبت شب یلدا دور هم جمع شده بودند. بشنویم از هومن عسکری که نگاهی داشته به شباهت های این دو عید.
شب چله یا همون یلدا برای بسیاری از ما ایرانی‌ها با خاطره شب‌های طولانی کودکی و دور همی‌ها عجین شده. اما شاید بسیاری از ما هنوز درباره ریشه و تاریخچه این رسم دیرین اطلاعات چندانی نداشته باشیم.
کی گفته توی چشمات شب یلداست، توی چشمای تو تمام شب‌هاست، چه شاده ایمونه مهتابی دنیاست، تو مهتابی دنیا چه خبرهاست.
و حالا بیایید چند نکته جالب در این باره رو با هم مرور کنیم.
یلدا شده باز دوباره، دل واسه خنده هات بیقراره، امشب و تا صبح بشینی روزگار رو قشنگ تر ببینی، غم ها رو امشب رها کن، آرزوهات رو با من صدا کن، بذار که شادی بتونه خنده رو روی لبهات بشونه.
اول اینکه واژه یلدا از ریشه زبان سوریانی یا آرامی سوریانی یا همون زبان دیوانی دوران هخامنشیه که به معنای زایشه، که گفته میشه به زایش مهر یا همون میترا از ایزدان ایران باستان اشاره داره. از اون طرف چله نامیدن این شب اشاره‌ای به 40 روز نخست زمستونه که به اون چله بزرگ میگفتن و 20 روز بعدی رو چله کوچک مینامیدن. شاید جالب باشه بدونید که نیاکان ما برای این دو چله نامهای خاصی هم گذاشته بودن و اونها رو دو برادر به نامهای احمن و بهمن میدونستن. لابد دیدین که در جشن‌های کریسمس در دنیا لباس‌های قرمز می‌پوشن و یکی از نمادهای این جشن که از جمله به بابا نوئل معروفه با اون لباس قرمزش همه جا شناخته میشه. یکی از شباهت‌های شب یلدای ما و کریسمس هم که شاید نشونه دیگه‌ای از ریشه مشترک اونا باشه، وجود رنگ سرخ در نمادهای شب یلداست. انار سرخ، هندوانه سرخ و قدیمترها لحاف قرمزی که روی کرسی داغ مینداختن که گفته میشه نمادی است از رنگهای مرتبط با برآمدن خورشید. خورشیدم که البته خودش نماد مهر یا میتراست.
الهی که باشی صد شب یلدا، تو زیبای فریبا، ندارم جز به بودن تمنا. تو این شب شب یلدا،
درگاه شمار یا همون تقویم تفاوت شب یلدا با کریسمس 4 روزه، یعنی 4 روز بعد از یلدا جشن کریسمس برگزار میشه. تاریخدان ها معتقدند که این تفاوت 4 روزه به دلیل یک اشتباه تاریخی کلیسا در کبیسه‌گیری اتفاق افتاده، به این شکل که پاپ جولیوس یکم حدود 1700 سال پیش در فرمانی 25 دسامبر رو زادروز عیسی مسیح اعلام کرد که در واقع به گفته برخی مورخان سیاستی بود برای پوشاندن آیین مهرپرستی که خیلی پیش از اون از ایران به امپراتوری روم رسیده بود. صنایع غزنوی، شاعر ایرانی که نزدیک به 1000 سال پیش زندگی می کرد، یک بیت داره که میگه به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی، که از پیوند با عیسی چنان معروف شد یلدا. اینم یک سند دیگه از ارتباط یلدا با کریسمس.
یلدا شده باز دوباره، دل واسه خنده هات بیقراره، امشب و تا صبح بشینیم روزگار رو قشنگ تر ببینیم، غم ها رو امشب رها کن، آرزوهات رو با من صدا کن، بذار که شادی بتونه خنده رو روی لبهات بشونه.
شاید شناخته شده ترین نماد کریسمس درخت کاجی باشه که از اون ستاره و گویهای درخشان آویزون میکنن. در ایران هم درخت سرو رو گیاه زندگی میدونستن و با نمادهای آیین میترا از خورشید به شکل گوی و ستاره تزیین میکردند. انار و هندوانه سرخ و شکل اونها رو هم که باز نمادی از خورشید که خودش نماد میترا بوده دونستن.
یلدا شده باز دوباره، دل واسه خنده هات بیقراره، امشب و تا صبح بشینی روزگار رو قشنگ تر ببینی،
سخن آخر این که با این همه توضیح باید به یاد داشته باشیم که کافیه یک نگاه به رسوم ایران قدیم بندازیم تا متوجه بشیم که شب یلدا هر چند مهم و نمادین، اما تنها یکی از جشن‌های پرشمار ایران باستان بوده. انگاری که ساکنان ایران شهر بزرگ که پدران و مادران ما بودن کلن آدم‌های خوشحالی بودن و از هر فرصتی برای شادی و جشن گرفتن استفاده می کردن.
عاشق هم بمونیم همیشه که این روزا تکرار نمیشه، انگار غم یه سنگ تو شیشه، نزار این غم و زندگی رو بگیره، نزار این دلاتون بگیره.
و با این گزارش من عسکری کم کم تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 8 شب در ایران و پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم از شما که همراه این برنامه بودید. سه‌شنبه شب آرام و چهارشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.